رادیو فرهنگ برای شما که مشتاق قدم زدن در کوچه‌های تاریخ، شنیدن آوای خوش موسیقی و هم نوا شدن با رسوم اقوام ایرانی هستید. رادیو فرهنگ، انتخاب فرهیختگان، صدای اندیشمندان.
به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
به نام خدا، خالق خرد و اندیشه. سلام و هزاران درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، همراهان برنامه کیمیای کلمات. این برنامه تقدیم میشه به شما علاقمندان به ادبیات فارسی و در هر برنامه در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. آقای دکتر کتابی رو انتخاب میکنن و اون کتاب معرفی میشه و بررسی میشه. امیدوارم فرصت داشته باشید و این برنامه رو بشنوید. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، کارشناس محترم برنامه، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. سلام و درود به شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به کیمیای کلمات.
با یاد و نام خداوند متعال عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتتون سرکار خانم وحیدی گرامی،
تشکر می‌کنم،
همکاران عزیزم در برنامه کیمیای کلمات و به ویژه شنوندگان عزیزمون، در خدمتتون هستم خانم.
آقای دکتر، ما در هر برنامه کتابی رو معرفی میکنیم. البته کتابی که معرفی میشه حسن انتخاب شماست آقای دکتر. برای این برنامه چه کتابی در نظر گرفتیم؟
این برنامه کتاب قصص العلمای میرزا طاهر سلیمان تونکابونی رو انتخاب کردیم که از در واقع تذکره است برای علمای دوره قاجار و متنی بسیار خواندنی.
بسیار عالی، امیدوارم که همراهان برنامه کیمیای کلمات فرصت داشته باشند و تا پایان برنامه ما رو همراهی کنند. با ادامه برنامه کیمیای کلمات در خدمت شما هستیم. برای این برنامه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، کارشناس محترم برنامه، کتاب قصص العلماء رو در نظر گرفتن به تألیف محمد ابن سلیمان تونکابونی که قراره درباره این کتاب بحث و گفتگو بشه تا شما عزیزان با این اثر آشنا بشید. خب آقای دکتر، اگر که تمایل دارید درباره مؤلف توضیحاتی بفرمایید که بیشتر آشنا بشن شنوندگان.
بله بله، عرض کنم خدمتتون که قصص العلماء کتاب خیلی معروفی است.
بله،
کتاب خیلی معروفی است و از چند جهت مورد استقبال جامعه کتابخانه ایران از دوره قاجار تا کنون بوده. چاپ سنگی، چاپ های چیز به اصطلاح ازش زیاد بود. منتها جناب آقای دکتر محمد رضا برزگر خالقی و خانم دکتر عفت کرباسی،
بله،
از محققان و پژوهشگران متون ادب فارسی هستند که زحمات زیادی کشیدن برای احیای متون گذشته ادب فارسی، کتاب‌های بسیاری رو چاپ و شرح کردند که مورد استقبال جامعه دانشگاهی به ویژه دانشجویان شده. این کتاب رو انتشارات علمی فرهنگی منتشر کرده که آقای دکتر برزگر و خانم دکتر کرباسی این رو تصحیح کردن با نسخه های موجودی که بوده،
بله،
و صورت بسیار آراسته‌ای پیدا کرده. انتشارات علمی فرهنگی هم اون رو چاپ کرده و تا کنون 4 بار این چاپ رو در این فاصله کوتاه، این نشون میده که چقدر مورد استقبال قرار گرفته. عرضم به حضورتون که محمد ابن سلیمان تونکابونی از دانشمندان دوره قاجاره که سعی کرده که در کتاب قصص العلماء فقط علمای شیعه رو از قرن سوم تا زمان خودش معرفی بکنه و این معرفی خشکی نیست.
بله،
وقتی کسی رو معرفی میکنه از استاداش نام میبره، قصه ها، داستان ها، کرامت ها، افسانه هایی که حول و حوش زندگی این علما شکل گرفته، روابطش با دیگران، کرامت هاشون، اینها رو نقل میکنه که بسیار بسیار این کتاب رو خواندنی کرده نسبت به کتاب های سابق ایشون. اونجا خودش در مقدمه میگه که من انگیزم از تألیف این کتاب معرفی برخی از علمای شیعه است که کمتر به اونها پرداخته شده یا در دسترس نبودن. البته خود آقای تونکابونی قبل از این کتابی رو داره به نام تذکرت العلماء،
بله،
که در اون هم به معرفی رجال شیعه، علمای شیعه میپردازه، ولی این خیلی گسترده تره. مرحوم میرزا آقا بزرگ تهرانی، کتابشناس بزرگ جهان اسلام، ایشون معتقده که آقای تونکابونی در تذکرت العلماء روشش خیلی بهتر از روش قصص العلماء بوده، منتها گستردگی مطالب قصص العلماء باعث شده که کتاب‌های دیگه از جمله تذکرت العلمای ایشون رو به اصطلاح پوشش بده و این برتر از اونها باشه. و عرضم هم این بود که یکی از دلایلی که ایشون اصرار داره که قصص العلماء با کتاب‌های دیگه و به ویژه کتاب تذکرت العلماء خودش متفاوت هست این هستش که در کتاب‌های دیگه کرامات بسیاری از این علما و دانشمندان نیومده، ایشون اون کرامت ها رو آوردن. حالا من راجع به کرامت هم بحث میکنم.
بعد آقای دکتر از چه منابع استفاده کردن؟
ببینید، هم از منابع مکتوب، هم از منابع به قول قدما مسموع، اونهایی که شنیده. 50 سال به گفته خودش 50 سال ایشون تتبع کرده، هم اون چیزهایی که نزد علما بوده، ایشون شاگرد استادان بسیار بزرگی بوده، هرچی که از اونها شنیده و در کتاب ها دیده جمع‌آوری کرده و تبدیل شده به این کتاب. و در روز مبعث 1290 هجری قمری،
بله،
این کتاب رو به پایان میرسونه. شیوه آقای تونکابونی هم به این شکلی که از علمای زمان خودش شروع میکنه، میره به عقب، از کسانی که به ایشون اجازه اجتهاد و اجازه روایت دادن شروع میکنه و میره تا قرن سوم. این سعی کرده که این کار رو انجام بده، اما جاهایی هم از این شیوه عدول کرده. مثلا وقتی یه دفعه میبینید که وسط اینها شرخال خواجه نصیرالدین طوسی را آورده، هنوز به قرن قدیم، قرن قرون گذشته نرسیده، خواجه نصیر میاد. از اینجور به اصطلاح غیر روشمندی ها هم داره، ولی مبناش اینه که از زمان قاجار و استادان خودش شروع میکنه میره پایین. 154 تن از علمای شیعه قرن 14 تا 13 رو دربر میگیره و خودش هم خیلی اعتقاد داشته به سعد و نحس بودن روزها، به خاطر همین جوری تنظیم کرده بوده که در روز مبعث که روز سعدی هست این کتاب به پایان برسه. خود آقای تونکابونی برای کتابش 14 ویژگی رو فهرستوار برمی شماره که آقای دکتر برزگر خالقی در مقدمه آوردن. یکی این که معلوم بودن سلسله اسنادشه.
بله.
ببینید سرکار خانم وحیدی و شنوندگان عزیزمون، در علوم اسلامی به ویژه در حدیث ما خیلی علمای ما خیلی دقیقن، هر جمله‌ای که نقل میشه سندش باید بیاد. اگر من حدیثی رو نقل میکنم باید بگم از چه کسی شنیدم و همینطور این سلسله بره تا برسه به یکی از اصحاب پیامبر که بگن من این رو. و این آدم‌ها باید در تاریخ شناسنامه مشخصی داشته باشن. علم رجال برای همین با وجود اومده. بله. که از کجا آیا این آدم تحقیق میکنن ببینن این آدمی که مثلا برای بنده در قرن پنجم روایت کرده این میتونسته با من دیدار داشته باشه، من این سر دنیا بون اون سر دنیا مثلا میتونسته باشه. بررسی های دقیق. یکی از دانشمندان غربی وقتی که این روش سلسله اسناد ما رو دیده بود واقعا تعجب کرده بود که با چه دقتی این کار انجام میشه. در قصص العلماء این اتفاق میفته، یعنی مهمترین ویژگیش اینه که اسنادش مشخص. اگه میگه من مثلا از شیخ بهایی در تخت پولاد همچین کرامتی ازش سر زده، راویان این داستان رو کامل مشخص میکنه. نکته بعدی اینه که این کتاب یاوره به قول خودش معین طلاب علوم دینیه، بهشون کمک میکنه که روش زندگیشون، روش تحصیلشون رو بهتر و روشمندتر ادامه بدن. چون یک دایره المعارفی، یک دانشنامه است از دانشمندانی که این راه رو رفتن.
بله.
و واقعا هم برای کسی که در این علوم سیر میکنه این کتاب واقعا راهگشاست.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر. از شما همراهان برنامه کیمیای کلمات دعوت میکنم همراه ما باشید، با کتاب ارزشمند قصص العلماء بیشتر آشنا بشید. برنامه کیمیای کلمات رو از گروه کتاب رادیو فرهنگ میشنوید. در خدمت کارشناس محترم برنامه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم و درباره کتاب قصص العلماء به تألیف محمد ابن سلیمان تونکابونی و به تصحیح آقای دکتر محمد رضا برزگر خالقی و خانم دکتر عفت کرباسی صحبت میکنیم. خب آقای دکتر، این کتاب واقعا با توجه به توضیحات شما کتابی بسیار خواندنیه، چرا که یه جاهای زندگی نامه ها و آشنا شدن با کرامات علما خیلی جذابه، چون یه حالت حکایتی و روایتی هم داره.
بله بله.
یه درس زندگی هم به حالا شما اشاره کردین. بله. که خب میتونه بسیار کاربردی باشه برای طلاب، ولی برای مردم عادی هم میتونه خیلی راهگشا باشه این کتاب.
بله.
در خدمت شما.
خواهش می‌کنم. ببینید همین که سرکار خانم وحیدی، همین که این در چاپ سنگی فراوون داشته،
من
دست به دست می شده، در خیلی از منازل این کتاب رو می خواندن، حتی طرف مثلا جز علما و طلاب نبود، یک آدمی که مثلا سوادی داشت علاقه من به مسائل دینی بود این رو می خوندن. و حالا من الان عرض می کنم خدمتون این کتاب ببینید 153 تا عالم شیعی رو شرح حالش رو در بر داره، با خود آقای سلیمان تونکابونی میشه 154 تا.
بله.
ایشون علمای دوره قاجار رو و علمای دوره صفوی رو چون نزدیک بودن با شرح حال بیشتری و دقیق تری ذکر کردن، اطمینان دارن، به ویژه تو مباحثی که مثلا مباحث فرعی زندگیشون، کرامت ها، اینها. این یک ویژگی این کتابه. یکی دیگه، ادوارد بران در تألیف تاریخ ادبیات خودش از این کتاب خیلی بهره برده، چون میدونید ادوارد بران وقتی در ایران بود یک کتاب دیگه هم به انگلیسی تألیف کرده که در واقع تاریخ مطبوعات در دوره قاجار و مشروطه به ویژه هست.
بله.
در کتاب تاریخ ادبیات خودش که یکی از مهمترین کتاب‌های تاریخ ادبیات هست، از این کتاب خیلی استفاده میکنه و میگه خیلی راهگشا است برای من. به ویژه ببینید، چون این آقای طاهر تنکابونی در زمانه زندگی میکرده که مثلا در دوره محمدشاه مثلا ما میبینیم فرقه‌هایی به وجود میاد، اطلاعاتی که درباره این فرقه‌ها به وجود آورنده‌هاش در این کتاب هست بکر و دست اوله. کتاب انقدر دلنشین بوده که مرحوم محمد علی جمالزاده، داستان نویس معروف، این کتاب رو خلاصه کرده. شرح حال زندگی 30 تن از این دانشمندان رو 1320 شمسی به نام قصه‌ها منتشر کرده، البته با نثر خودش و تنظیمی که داشته و مقدمه خیلی شیرینی که داره. 1290 هجری قمری که این کتاب تموم میشه، همون موقع در تهران به صورت چاپ سنگی منتشر میشه و بعدم مدام هم به صورت چاپ سنگی و بعدنم چاپ سربیش و انتشارات اسلامیه منتشر میکنه در 465 صفحه. بعضیاش خب از این چاپ ها تاریخ ندارن. آقای دکتر برزگر خالقی و سرکار خانم کرباسی هم بر مبنای چاپ های سنگی و یه چاپ سنگی که در متعلق بوده به مرحوم استاد عباس اقبال آشتیانی،
بله،
که چاپ سنگی معتبری هم بوده، الان تو دانشکده ادبیات علوم انسانی تهران نگهداری میشه، بر مبنای اون کار رو انجام میدن. متنش رو تصحیح کردند، آیات قرآن، احادیث مشکول شده، ترجمه شده و کسی که میخونه میتونه از این کتاب بهره بسیاری ببره. حالا در قسمت بعدی عرض میکنم که مباحث کتاب به چه گونه است و چه دانشمندانی رو با طول و تفصیل بیشتری نقل کرده و کراماتی که به اینها منتسب کرده چه هستش.
سپاسگزارم از شما، همراه ما باشید و ادامه برنامه رو از رادیو فرهنگ بشنوید.
خواهش میکنم.
کیمیای کلمات رو تقدیم میکنیم به شما علاقه‌مندان به شعر و ادب فارسی. در این برنامه درباره کتاب قصص العلماء به تألیف محمد ابن سلیمان تنکابونی از دانشمندان دوره قاجار صحبت میکنیم که این اثر ارزشمند توسط انتشارات علمی فرهنگی به دست علاقه‌مندان رسیده. این اثر به تصحیح آقای دکتر محمد رضا برزگر خالقی و خانم دکتر عفت کرباسی تصحیح شده و قراره که درباره اصل کتاب، محتویات کتاب و دانشمندانی که در این کتاب ازشون یاد شده و درباره زندگی و کرامات اونها گفته شده بیشتر بدونیم. در خدمت آقای دکتر فروین هستیم و ادامه صحبت‌هایشون رو میشنویم. خب آقای دکتر، با توجه به اینکه زندگی و کرامات از قرن سوم، یعنی شما اشاره کردید از علمای شیعه قرن،
فقط شیعه، بله
بله، فقط شیعه تا دوره قاجاریه،
بله بله،
که آقای تنکابونی هم به صورت برعکس این کار انجام دادن، یعنی از دوره قاجار شروع کردن تا رسیدن به دوره،
بله،
به قرن سوم هجری. خب دانشمندانی که خب یک سری از دانشمندان و علما خب شناخته شده هستند، آنهایی که ناشناخته بودن و مردم کمتر میشناختن، واقعا کسب منابع خیلی مشکل بوده،
بله،
که اینا رو،
بله،
بتونن،
بله،
اینا رو از کجا پیدا کنن. همونطور هم که شما اشاره کردین،
بله،
چقدر سندیت داشته باشه،
بله،
و چقدر،
بله،
مستند باشه و قابل اعتبار باشه که مخاطب و خواننده اطمینان کنه به صحت اونها.
بله، عرض کنم خدمتتون که خوبی این کتاب و تأکیدی که خود محمد ابن سلیمان تونکابونی میکنه اینی که من اسنادم دست اوله و مسموعاتم هم مسموعاتیه که بسیار بسیار معتبر هستش.
بله.
عرض کنم خدمتتون که خب یه چیزی هم که عرض کردم تأکیدی که میکنه اینه که من در خیلی از همین تذکره ها نام علما اومده، اما این داستان های که ایشون از حواشی زندگی اونها از کرامات اونها نقل میکنه در بسیاری از متون نیامده و این کار رو ارزشمند میکنه.
بله.
اولا یک چیز رو من خدمتتون عرض بکنم که مسئله کرامت یعنی عمل خارق‌العاده که توسط ولی در تصوف میگن در توسط ولی انجام میشه، این از همون قرون اولیه پیدایش عرفان مورد مناقشه و بحث بوده. خب کرامت سرکار هان وحیدی این شکلهای مختلف داره. یه بخشی از کرامت کرامت‌های فیزیکی است که مثلا فرض کنید که همون که سعدی میگه بیفکن سجاده بر روی آب، که مثلا رابعه میکار خیلی از عرفا این کار رو میکردن که مثلا سجادهش رو روی آب مینداخته و میشد نماز میخونده. یه بخشی از این کرامت ها کرامت های فیزیکی است اینجوری. یک
من.
بخشش کرامت های معنوی است که از دل خبر میدادن. مثلا ابو سعید ابوالخیر کرامتش این بوده که از دل خبر میداده. یه بخشی از کرامت اینه، یعنی شکل دیگه ای از کرامت برای بعضی ها دست میده، کرامتی است که در واقع رویاهای صادقه به عنوان کرامتشون شناخته میشه و این رویاها شکل‌های مختلف مدام تکرار میشه. و اصلا این رو خدمتون عرض بکنم که در عرفان یکی از مباحث بسیار بسیار مهم بسیار و یکی از دریچه‌های ارتباط انسان با ماورا در عرفان اسلامی خواب هستش و این خواب شکل‌های مختلف داره، راجبش بحث‌های فراوان شده و جز کراماته. در بین فرق اسلامی اشاعره کرامت رو میپذیرن، شیعه هم میپذیره، اما معتزله کرامت رو به سبب شباهتش و اشتباه شدنش با معجزه نمیپذیره و اون رو در واقع روا نمیدونه. اما علمای اشعری و علمای شیعه کرامت رو قبول دارن، اون هم برای شرایط قائل هستن، به دست ولی باید سر بزنه، یه شرایطی داره که با معجزه اشتباه نشه و ضمن این که اون کسی که کرامت ازش سر میزنه باید به صداقت درستکاری شرافت شهره باشه و از اون کرامتش هیچ استفاده مادی نصیبش نشه. شرایط زیادی تو کتابای کلامی شیعه و اشعری راجبش گفتن و همین این باعث میشه که این کرامت هایی که آورده، یعنی ما اول در درجه اول اینه که شیعه کرامت رو قبول داره، بعد این کرامت ها رو ذکر کرده، البته در کتاب بحثی احتجاجی برای این که شیعه کرامت رو قبول داره نیومده، ولی خود کرامت ها بسیار خواندنی است. بعد این رو هم من عرض بکنم، ببینید زندگی نامه ها از دو جهت خیلی مهمن. یکی زندگی نامه چون در یک تاریخ معینی اتفاق میفته، همسایه دیوار به دیوار تاریخه و چون روایت درش هست ملتقای رمان هست، جایی که از درون یعنی واقعا واقع درونی باشه نقل میشه.
تشکر میکنم آقای دکتر، اگر کلامی مانده که بفرمایید که با شنوندگان خدافظی کنیم.
خواهش میکنم، عرضی نیست، در پناه خدا.
بین هر سپاسگزارم از شما. برنامه کیمیای کلمات به پایان رسید. با همراهی شما علاقه‌مندان به متون ادبیات فارسی در این برنامه درباره کتاب قصص العلماء به تألیف محمد ابن سلیمان تونکابونی از دانشمندان دوره قاجار صحبت کردیم که قرار شد انشالله در برنامه دیگر بپردازیم به ساختار کتاب، مطالب کتاب و آقای دکتر پروین گنابادی توضیحات بیشتری رو درباره این اثر بدن. من لیدا وحیدی به اتفاق کارشناس محترم برنامه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی، با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه‌ای که دارند، با معرفتی که نسبت به برنامه دارند، با شماره‌هایی که در اختیار دارند و امکاناتی که دارند به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن هایی که خدمتون اعلام میکنم 220-485 220-58-800 و پیامک برنامه 30558.
باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است.
رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
فارسی بگوییم.
سلام. بسیار می‌شنویم که کلمه‌ای را جمع می‌بندند که خود به صیغه جمع است. مثلا کلمه آمال ها را در نظر آورید. آمال خود جمع مکسر کلمه عمل است که در زبان عربی با الف نوشته می شود و در معنای آرزو به کار می رود. بنابراین نمی توان کلمه ای را که معنای صیغه جمع را در بر دارد دوباره به سیاق زبان فارسی جمع بست و هیچگاه نمی توان گفت آمال های زندگی، بلکه باید گفته شود آمال زندگی. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیاندیشیم و فارسی بگوییم.
اشکال و سخن از تاریخ، گویی دفتری است هزار رنگ از نقش دل، نه از چوب و زر و سیم که از بند بند وجود. رادیو فرهنگ، دیباچه‌ای از تاریخ و هنر ایرانی، موج اف ام ردیف 106 میگاهرتز.